أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا بر نماز گذار جواب سلام واجب است یا نه. روایات مستفیضه بود که مشهور از آن استفاده وجود کردن. مرحوم آقای بروجردی فرمود اینها در مقام توهم حضر، چون عامه قائل به حرمت جواب سلام در حال نماز بودن، و لذا از اینها نمیشه بیش از اباحه و جواز قد سلام در اثناء نماز استفاده بشه. در نهایت و تقریر در ذهنم از فرمودن رجوع میکنیم به ظهور آیه اذا حییتم بتحیته. در تبیان فرمودن اون اطلاقات وجوب رد سلام مثل روایت نوفلی از سکونی که السلام تطوع و رد و فریضتون، و همینطور روایت مسعدت ابن صدقه که دیروز خوندیم که اونم این تعبیر رو داشت که لا تسلمو على المسلی فانه لا یستطیع ان یرد فان السلام تطوع و رد و فریضتون. آیه بروجردی فرمودن خب اینها میتونن دلیل بر وجوب رد سلام باشن، اطلاقش فرض نماز رو هم میگه. آیه سیستانی اون اشکال آیه بروجردی رو که این روایات که در جواب سلام در نماز در مقام توهم حضر هست و ظهور در وجود نداره رو پذیرفتن مطرح میکنن. روایت نوفلی و روایت مسعدت ابن صدقه هم که ضعیف السند میدونن، نوفلی میگن توثیق نداره، و اون وچی هم که ما عرض میکردیم که شیخ طوسی فرمودن که در کتاب عده فرمودن که علماء امامیه به روایات سکونی عمل کردن و اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است، ایشون ایراد میگیره، میگه الان اینطوره. کی میگه قبل از زمان شیخ طوسی اینطور بوده؟ شاید سندهای دیگر عملا به فراموشی سپرده شده. ما این کتب اربعه به دستمون رسیده، اینها اکثرشون روایات سکونی رو از طریق نوفلی نقل میکنه، اما قبل از شیخ طوسی هم همینطور بوده. این معلوم نیست که ما به وثوق استناد کردیم، یعنی وثوق داریم اینجور تغییر در تاریخ احادیث پیش نمیاد. فقط شیخ طوسی نیست که میگه نوفلی اهل سکونی، کافی هم میگه، صدوق هم میگه، کتب متفرقه اینجوره. حالا یکیش نوفلیه، یکی مسعدت ابن صدقه است دیگه. تکرار یک روایت در کتاب‌های مختلف که وثوق‌آور نیست، از هم دیگه میگن. آیه بروجردی یه روایتی رو مطرح میکنن، آیه سیستانی هم مطرح میکنن که صحیح ابن سلام بود که رد الکتاب واجبون فرد سلام که وجوب رد سلام. آی بروجردی هم این اشکال رو مطرح کردن، آی سیستانی هم مطرح کردن که این وجوب رو باید توجیه کنیم. وقتی که ما میبینیم ارتکاز وسیله بر عدم وجوب رد کتاب هست، رد نامه رو واجب نمیدانن، از این واجبون باید هم بشه بر مستحب. وقتی هم شد بر مستحب یه نمیشه که دو معنا باشه، که رد دل کتابه واجبون ای مستحبون، که وجوب رد سلام باشه، یعنی که لزوم رد سلام. آی سیستانی هم این رو پذیرفتن و لذا عملا آی بروجردی دستش بازتر از آی سیستانیه. آی بروجردی روایت نوفلی و مسعده رو دلیل بر وجوب رد سلام گرفت. اگر آیه هم از ظهور در وجوب بیفته که احتمالش هست بیفته، آی بروجردی این دوتا روایت رو قبول دارن، روایت نوفلی و روایت مسعده. اما آی سیستانی این دو روایت رو قبول ندارن، روایت رد کتاب واجبون که وجوب رد سلام هم که قبول نکردن. فقط دلیلشون منحصر میشه به آیه اضافهیتون به تحییت فهیو به احسن منها اردوها. راجع به رد کتاب واجبون که وجوب رد سلام که نوعا گفتن هیچ کس قائل نبود، سیره بر رد نامه نبود. خب بعضی ها قائل شدند، مرحوم نراقی در مستند الشیعه جلد 7 صفحه 73 تعبیرشون اینه، میگن که لوکان جواب الکتاب واجبن کم اختارهو بعض الاصحاب و تدل علیه صحیحت و عبدالله ابن سنان صریحتن و هو الاقوى کان واجبا من هذه الجهه. بعد البته فرموده حالا جواب کدوم نامه ای واجبه، جواب نامه ای که توش دعا و سلام هم باشه یا نه نامه بی سلام هم جوابش واجبه. ایشون میگه فیه تأملون. مرحوم صاحب حدائق هم بحث میکنه راجع به همین جواب نامه، حدائق جلد 9 صفحه از سلام خدمتون که بوده صفحه 90 اونجا مطرح میکنه و میگه که مقتضای ظهور این صحیحه اینه که جواب نامه واجبه. حالا ممکنه بگیم جواب نامه واجبه که متضمن سلام باشه. حالا واقعش اینه که لوکان لبان اینجاست دیگه، جواب نامه اگر واجب بود میشوند یکی از واجبات واضح نزد متشرع، چون قدیم نامه میفرستادن برای هم، مثلا برای ائمه نامه میفرستادن. بس اینه که فقها هم ملتزم نشدن. مرحوم نراقی در مستند ملتزم شده، اونم در خصوص جایی که نامه متضمن سلام باشه و الا تأمل داره در وجود. و هر حال از سبت خدمتون که رد الکتاب واجبون که وجوب رد سلام بعد از اینکه رد کتاب به قول مطلق واجب شده، ازارش اینه که میگه همونطور که رد سلام واجب است رد نامه هم واجب است. و این نیست که عرف اینجا اطلاقگیری بکنه، میگه اصلا در مقام بیان وجوب مطلق رد نامه است و تشبیهش میکنه به رد سلام. رد نامه مطلقا واجبه، پس رد سلام هم مطلقا واجب میشه. وقتی که مباح شد رد سلام در نماز، اطلاقات که مشکل نداره که اطلاق دلیل وجوب رد سلام، چون در خصوص نماز که نگفت مطلقا، گفت رد سلام واجب است. و فرض اینه که در نماز رد سلام مباح است، پس اطلاق دلیل میگه واجب هم هست، در این که بحثی نیست. راجع به آیه اضافه‌ایتون به تحییت، چون بحث ثمره پیدا میکنه به لحاظ اینکه آیا غیر از سلام تحیت های دیگر واجب ردش، و اگه واجبه تو نماز تحیت دیگری به ما بگویند واجب است رد کنیم؟ فوقش بگید دلیل نداریم که نماز باطل نمی شود. بسیار خوب، احتیاطاً جواب تحیت رو بدیم، نمازمون رو اعاده کنیم. عمده دلیل بر وجوب رد تحیت مطلقا آیه زاهویتونه. این آیه دو تا شبهه داره. یک شبهه اینه که اصلا مرحوم صاحب مداره میگه اصلا تحیت یعنی سلام، التحیت و وسیعت سلام. آیا تحیت فقط سلامه؟ صاحب مدارک درست میگه یا نه تحیت اعم از سلام؟ که ما دنبال شواهدی بودیم که بگیم تحیت اعم از سلام. اشکال دوم اینه که برفرض تحیت اعم از سلام باشه، اولا تحیت اعم از سلام اختصاص به قول نداره. هر نیکی به شخصی مصداق تحییت، ولذا دو رکعت نماز در مسجد رو اسمشو میزنن نماز تحییت، به نیکی میکنید به مسجد. یا خود مرحوم ابراهیم علی ابن ابراهیم قمی گفته که از روایات استفاده میشه که التحیه السلام و غیره من البر. صاحب حدائق گفته که خب اگر اینجوری باشه قطعا واجب نیست جواب هر نیکی. هر کس به ما هدیه میده باید در مقابلش یه هدیه‌ای بدیم، هر کس به ما خوبی میکنه در مقابلش باید یه خوبی میکنیم، قطعا واجب نیست. ولذا صاحب حدائق در دلالت این آیه بر وجوب اشکال کرده، گفته خب اگر بنا باشه تحییت به معنای اعم باشه کل برن، مثل اینکه ازا بر الیکم احدون فردو، جواب نیکی مردم را بدهید، این قطعا واجب نیست. ولذا در دلالت آیه بر وجوب صاحب حدائق مناقشه کرد. جلدش 9 حدائق صفحه 69 میگه الاستدلال بالآیت المذکوره علی وجوب الرد لا یخلو من اشکال. چرا؟ میگه اگر آیه اعم باشه از سلام مطلق بر رو باید شامل بشه، فیلزم وجوب و تعویض کل بر و احسانه و ظاهر انه لا قائل به و ربما دلت الاخبار علی عدم. حالا مرادشون از اخبار چیه؟ اگر اون روایت بود که روایت صحیحه بود که به امام سلام داد امام جواب داد در نماز، بعد عرض کرد کیفه است، بعد فسکت علیه السلام، اگر مقصودشون اون روایته، اون روایت خیلی دلالت نمی کنه بر عدم وجوب رد نیکی. نه قبلش سلام داد امام جواب سلام رو داد، اون تحییت حالا تحییت به من تحییت قولی یا تحییت فعلی، مورد روایت تحییت قولی بود، گفت کیف اسما. بعد از سلام اونم تو نماز مصلی لازم نیست دیگه جواب بده، یه چیز خیلی محدودی میشه، کسی که اول سلام میده به نماز گذار بعدش ادامه میده با تحییت های دیگه جواب او واجب نیست بر نماز گذار. روایت بیشتر از این دلالت نمیکنه. حالا اگر کیف اثبت تحییت باشه که آقای سیستانی اشکال کرد گفت کیف اثبت که تحییت نیست، سوال از این که چطوری این که تحییت نیست، برفرض تحییت باشه مسبوق به سلامه، امام جواب سلام رو داد، حالا او میخواد ادامه بده دیگه، یه جواب دادی به اون دیگه، فهم میکنه با کسی که میخوای اصلا جوابشو ندی. برای شما به روایت تمسک میکنی، روایت در این بر نمیشه که جواب هر نیکی واجب نیست، در یه مورد خاصی است، اون که نمیشه با این مورد خاص ما بیم ظهور آیه رو در وجود رفع از بین ببریم. بعد خلاصه صاحب حضار میگه استدلال با آیه بر وجوب رد دیگه خالی از اشکال نیست، مگر این که بگیم الا ان یقال که اصل بر وجوب الا ما خرج به دلیل. این پس اشکال دوم به آیه بود، که اشکال اول این بود که اصلا تحییت استدلال به آیه بر وجوب رد تحییت ولو به غیر سلام، اشکال اول این بود که صاحب مدارک گفت که التحییتو هی از سلام، استشهاد میکنن به کلام شیخ طوسی در تبیان که التحییتو هنا هی از سلام، و کلام مجمع البیان که التحییتو از سلام، و کلام قاموس که التحییتو از سلام، و دیگه اطلاع نداره آیه نسبت به غیر سلام. اشکال دوم اینه که برفرض آیه اطلاق داشته باشه فی حد ذاته، مواجه است با دو تا مشکل. یک، اشکالی که صاحب هدار کرد که اطلاق تحییت شام اگر مختص به سلام نباشه پس شامل هر نیکی میشه و قطعا جواب مطلق نیکی واجب نیست. مشکل دوم سیاق آیه، سیاق این آیه در سیاق قتاله، این آیه شریفه راجبه در ذیل این سیاق وارد شده که امر میکنه به قتال. آیه رو بخونم، بله، حالا خود آیه رو حساب کنیم بعد سراغ تطبیقات بریم. اجازه بدید در بحث جنگ که بله سوره نساء آیات قبل رو بخونم، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا و الله اشد بأسا و اشد تنکیلا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها فقال الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. گفته میشه که سیاق این آیات سیاق شرایط جنگ. حالا در شرایط جنگ خب شما می جنگید، فقاتل فی سبیل الله. اگر یکی از افراد دشمن آمد به شما تحیت گفت، رد نکنید تحیت او را، مثل آیه که می فرمود که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، در حال جنگ دیگه، در حال جنگ بود، طرف میگم من سلام میداد دیگه، اتو القى الیکم السلام معناش این نیست که بگه من مسلمان شدم، نه، میاد میگه سلام علیکم، در حالا شبیه مسلمان ها سلام بکنه، خب حالا نمیگه شهادت، این نگفته، میگه سلام میده. بعد طرف برای که غنایم جنگی رو به دست بیاره، چون غلبه کرده بود بر او دیگه، میخواد اموال او رو بگیره، میگه لست مؤمنم ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنم تبتغون عرض الحیات الدنیا و عند الله مغانم و کثیره فعند الله مغانم و کثیره. این آیه شاید همین رو میخواد بگه، میخواد بگه در جنگ اگر اومدن به شما تحییت گفتن، به جای اینکه جواب تحییت رو بدید، مبادا بیایید بگید نخیر، تو تا حالا جنگیدی، مقتضای استصحاب اینه که هنوزم بر حالت سابقت باقی هستی، اموالش رو به غنیمت بگیرید یا خودش رو بکشید، این کار رو نکنید. خب اگر اینجور باشه اصلا ربطی به جواب سلام به طور مطلق نداره. میتونم لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لستم مؤمنم رو که قبول داری معناشو، حالا بگه مسلمون شدم. آقا بله من که نمیفهم شما چی میگی. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا یعنی چی؟ خب باش عیبی نداره بگه مسلمون شدم، ما که راجع به بحث نداریم، منتها چجوری میخواد بگه مسلمون شدم؟ اولش از سلام شروع میکنه دیگه، اولش از تحیات شروع میکنه دیگه، پدر کشتگی که ماما نداره، میاد سلام بده میگه من مسلمون شدم، من با شما شدم. خب تحییت میگه به ما در جنگ، جواب تحییتشو بدید، یعنی نگید تو هنوز دشمن ما هستی. شاید آیه اینو میخواد بگه، بله روایات تطبیق کرده این رو بر رد تحییت، اما اون روایاتی که تطبیق کرده معمولا رد مطلق تحییت و ازش وجوب رد تحییت به طور مطلق استفاده نمیشه از اون روایات. بله اون روایتی که در تسمیت آتس بود که گفت اگر طرف مقابل به آتس گفت یرحمک الله، آتس هم میگه یغفر الله لکم، بعد آیه رو خون حضرت که صحابه‌ها میگه ظاهر این روایت اینه که واجب است آتس رد تحیت بکنه، صحابه‌ها اینو داره، میگه که وقتی که شما عطسه میکنی طرف مقابل بهت میگه یرحمک الله، بر تو واجبه بگی یغفر الله لك. چرا؟ برای اینکه ظاهر روایت اینه، ظاهر روایت اینه که اگر دیگری به آتس گفت یرحمک الله، هو یقول یغفر الله لکم قال الله تعالی اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. بله حالا این فرمایش صحابه دارم از اون چیزاییست که لوکان لبان اینجا میاد دیگه، واقعا وجوب رد تسمیت این اگه ثابت بود لوکان لبان، حالا من وارد اون بحث نمیشم، عرض من اینه که این روایات رد تحییت بالمعنی العام رو میگه و در مواردی است که فقها قائل به وجوبش نشدن. ما میخواییم از خود آیه ببینیم چی میفهمیم. آیه مشکل دوم درش سیاقش هست. این هم ولذا در تفسیر المیزان اگه مراجعه کنید با سیاق آیه رو تفسیر کرده در اینجا. در المیزان اینجور میگه: بله بفرمایید.
یه روایت معتبره داشته باشیم که مثلا آیه رو جوری توضیح داده که با سیاق سازگار نیست، سیاق برای روایت
نه، ما به روایت اخذ میکنیم، منتها حالا تفسیر ظاهر قرآن نمیتونیم بگیم هست. خب وقتی ظاهر قرآن ببینید روشن نیست که روایات ظهوری رو که همه میفهمن تفسیر کنن. این اشکال در آیه وعلم و انما غنمتم هم هست، ولذا برخی از معاصرین در کتاب بحوث صنف الخامس و قبل از جناح حکیم در مستمسک در دلالت آیه وعلم و انما غنمتم فان لله خمسه بر وجوب خمس مطلق فائده مناقشه کردن با قرینه سیاق، چون میگن سیاق این آیه در مورد جنگ فعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، آخرش هم میگه ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى جمعان. و لذا میگن روایات، بله روایات تفسیر کرده آیه رو به مطلق فائده، بحث دیگریست، استدلال به روایات میشه. انما یعرف القرآن من خوتب به. ما اگر بودیم از آیه و علم و انما غنمتم معلوم نیست میتونستیم استفاده کنیم وجوب خمس مطلق فائده رو. اینجا هم همینطور، این اشکال اینجا هم مطرح میشه. بله نه، بعد از که ما همچون ظهوری نمیفهمیم از قرآن، روشن نیست که قرآن داره روایت داره به ظاهر قرآن تمسک میکنه. در المیزان جلد 5 صفحه 30 میگه مورد الآیات و تحییت و سلم و صلح، مورد این آیات تحییتی است که به غرض بیان صلح در جنگ بیان میشه. مورد الآیات و تحییت و سلم و صلح التي تلقى الى المسلمين الا ما يظهر من الآیات التاليه. نه میدونم، من که نمیخوام میگم علامه طباطبایی ملتفت بوده که مورد آیات تحییت در جنگه. بله حالا اجازه بفرمایید. بله خودشون اولش گفته امر به تحییه قبال تحییه به ما یزید و علیه های و ماصله و هم حکم عام لکل تحییت هویه به ها، بلکه مورد آیات تحییت در جنگه. حالا مورد وقتی تحییت جنگ بود و سیاق در مورد جنگ بود، وقتی ما اشکال میکنیم اصل این که مورد سیاق آیات بوده تحییت در جنگ، آیه طباطبایی هم داره، ولی این اشکال اضافهش دیگه از ماست، شبیه اشکالی که آیه حکیم در مستمسک و کتاب بحوث صنف الخمس در آیه غنیمت مطرح کردن که واقعا با توجه به قرائن ما قبل این آیه معلم و انما غنمتم و ذیل آیه معلم و انما غنمتم عرف تردید میکنه، میگه شاید اینها قرینه بشه که مراد غنیمت جنگی باشه. اینجا هم همین شبهه پیش میاد که میخواد بگه آقا وقتی در جنگ به شما تحییت گفتن جواب تحییت رو بدید، نه اینکه بنا بگذارید بعد بینید بگه نه تو منافق هستی. اتوان ذیلش هم بحث منافقین مطرح شده تو آیه دیگه، فما لکم فی المنافقین فعتین، راجع به منافقین دیگه میگه اونو نگو منافقی،
من تحت و من اضل
الله. اجازه بفرمایید.
توجیه ما کسی که در منافقین رو توجیه میکنن در رد میکنه.
آقا چرا گوش نمیدی؟ من مگه گفتم که راجع مؤمنی اینو گفته؟ من میگم بحث منافقین هم تو این آیه است و لذا شبهه این بود که اونی که در جنگ به ما میگه ما من مسلمان شدم منافق باشه. خدا میگه نه، بنا نگذار که اون منافقه. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، یعنی بل منافقا. آیه اینو میخواد بگه، این آیه شاید همینو میخواد بگه. خب حالا راجع به اون اشکال اول که آیا تحیت اعم از سلامه یا خصوص سلامه، که مرحوم صاحب مداری گفت که خصوص سلامه، آیه خویی هم تمایل به همین داره، آیه سیستانی میگن مجمله. ببینیم شواهد بر اعم بودن تحیت از سلام رو ذکر کنیم. اولا شاهدهای قرآنی رو میخواستیم مطرح کنیم که چندین آیه است در قرآن که در مقابل قرار داده، در مقابل سلام قرار داده. یلقون فیها تحیتا و سلاما تحیتهم یوم یلقونه سلام تحیتهم فیها سلام. خب این اگر معناشون یکی بود، مثلا تحیتهم فیها سلام بشه سلامهم فیها سلام، عرفی نیست. تحیتهم یوم یلقونه سلام، این سلامهم یوم یلقونه سلام. یلقون فیها تحیتا و سلاما میشه یلقون فیها سلاما و سلاما. مرادف اگه باشه این میشه دیگه، مثل اینکه یکی بگه هیچ انسانی و هیچ بشری این حرف را نزده. خب دیگه برای چی دو بار گفتی خب هیچ انسانی با هیچ بشری؟ مگه فرق میکنه؟
بله. اگه منحصر به سلام باشه
بتحیه. اما روایات متعددی هست. ما حالا دو تا روایت رو دیروز خوندیم، یکی راجع به تسمیت آتش بود که دعای و ازاهاییتون تمسو کرد، یکی هم روایت در مناقب بود راجع به امام حسن که عهدت الیه جاریت الله به طاقت ریحانه، امام او را آزاد کرد. گفتم آقا چرا این کاری کردی؟ از این فرمود ازاهاییتون به تحییت فحیی و به احسن منها او رو دو. روایت سوم فقیه جلد یک صفحه 336 اللهم بلغ محمدا و آل محمد علیه السلام افضل التحیه و افضل السلام، مقابل هم گذاشته. خب آخه میگه اللهم احفظ کل انسان و کل بشر، این ورفیه. اگه بناس معنای اینا یکی باشه میشه مثل انسان و بشر دیگه. روایت چهارم صحیحه ابن رعاب کافی جلد دو صفحه 646 عن ابی عبدالله علیه السلام من تمام تحیه للمقیم المصافحه. اگه میخوای تحییت نسبت به مقیم غیر مصافح تام و تمام بشه باهاش دست بده، مصافحه یعنی دست دادن. و تمام و تسلیم علی المسافر المعانقه، اما مسافری که حالا یا در بین راه میبینیش یا برمیگرده به وطن باهاش میخوای سلام کنی، کامل کردن سلام اینه که باهاش معانقه بکنی. حالا کلام دیگه چرا فرق گذاشت؟ من تمام تحیت المقیم المسافر، من تمام تسلیم علی المسافر المعانقه، چرا بین اینا فرق گذاشت؟ دیگه حالا اینقدر روایاتش زیاده که این احتمال نقل به معنا نیست. خب اینم بالاخره شواهد همینه دیگه، اینو با هم فرق گذاشت. این دو تفنه در تعبیر روایت پنجم علل جلد دو صفحه 312. این روایت در کافی جلد سه صفحه 486 نقل شده ولی اختلاف داره. در کافی هست اوحی الله الی ان السلام و التحیه و الرحمت و البرکات انت و ذریتو. خب این حالا فقط تفنن این از سلامت ایام کنارم گذاشت عطف مهم کرد شاهده من تغایره. در علل اینجوری داره فوحل لا انا السلام و التحیه و الرحمه و البرکات انت و ذریتو. خب حالا یا انا السلام و التحیه یا ان السلام و التحیه انت و ذریتو، اما کلام داریم که اینها بعیده که الفاظ تکرار بشه. آخه الفاظ رو تکرار کردن کمال زائدی نمیاره برای طرف. سیدنا و مولانا دو تا معناست، سیدنا یه معناست، مولانا یه معناست، و هر سیدنا که مولانا نمیگی شما، اینا معنیش مولانا جهت ولایت درش لحاظ میشه، سیدنا جهت ولایت لحاظ میشه. اینا اتفاقا این شاهد به نفع ما بود. خب روایت ششم وسائل جلد 17 صفحه 329 قال امیرالمومنین سأل عثمان رسول الله از مسائلی، پیامبر فرمود اما اللام فالمام اهل الجنه بینهم فی الزیاره و التحیه و السلام. هفتم بهار جلد 83 صفحه 89 اللهم بلغ روح محمد و آل محمد من التحیه و السلام وردد علی منهم تحیتا کثیرتا و سلاما، تحیتا کثیرتا و سلاما. خب اتفاقا خطا غیر از اشتباه، بله 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 مواردش فهم. اما شما بیایی بگی جلوس و قعود ما را ببخشید، تو عرفا جلوس و قعود یکیه میدونم آخه سخنرانی که نمی کنی. اللهم اللهم ارحمه فی جلوسه و فی قعوده، گفتن داره اللهم ارحمه فی جلوسه و قعوده، یه چیزه که حالا اجازه بفرمه آخرین روایت هم بخونم بعد انشاءالله فردا بریم سراغ روایت چیز کلمات لغویی معان الاخبار صفحه 333. یا عبادر ان للمسجد تحییتا قال و ما تحییتو قال رکعتان. خب قال رکعتان، الان بیایی ان للمسجد سلام هست عرفیه، این دل المسجد سلام هم عرفیه، نه ظاهره. بله نیکیه به مسجد چه اشکال داره؟ بله یا در کافی اینم بگم سریع جلد 8 صفحه 366 انتم اهل تحیت الله به سلامهی، انتم اهل تحیت الله به سلامهی. خب یعنی انتم اهل سلام الله به سلامهی، هر چی میگیم شما یه چیزی میگید.
یعنی با تحیت با نیکی میکنید به خدا با سلام کرده، نتیجهش میشه
هذه تحیه من الله الى محمد و علی و فاطمه. چی بود؟ سقطت تفاها بین اطراف انامله پیغمبر، فسطع منها نور و علیه ستران مکتوبان بسم الله الرحمن الرحیم هذه تحیه من الله. خب این سلامی مطرح نشد، هذه تحیه من الله و امان لمحبی یوم القیامه من النار امالی صدو جلی صفحه 596. اینا شواهدی است در روایت بر اختلاف معنای تحیه و سلام. حالا ما قطعی نظر ندادیم، اما این شواهد رو باید جواب داد اگر بخواید جواب بدید. بقیه مطالب فرض باشه. الحمدلله رب العالمین.